سلام باشین آقای وصال. سلام، به این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه با همکاری تکنیکی و عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم نورالله شایان به شما پیشکش میکند.
سلام، به خبرهای این ساعت خوش آمدید. در نخست سرخط خبرها، حکومت افغانستان گفته است حاضر است در زمینه ادعاهای مبنی به فعالیت داعش در افغانستان تحقیقات منطقه‌ای را انجام دهد. شورای عالی صلح افغانستان از طالبان می‌خواهد تا به پیشنهاد صلح پاسخ مثبت دهند. و برای نخستین بار یک خانم هندو در مجلس سنای پاکستان را پیدا کرد. تفصیل اخبار. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است حکومت حاضر است تا در زمینه ادعاهای مبنی به فعالیت داعش در کشور تحقیقات منطقه‌ای را راه اندازی کند. آقای اتمر گفته است داعش در افغانستان شکست خورده و شواهد کافی در این زمینه موجود است. سیدی که از بحث‌های تکنیکی نشست پروسه کابل در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته است، مشاور امنیت ملی افغانستان این سخنان را در پاسخ به نگرانی کشورهای روسیه، ایران و برخی کشورهای دیگر ابراز کرده است. سفیر روسیه در این نشست ادعا کرده که داعش در ولایات شمالی افغانستان کمپ دارد و با وجود خواسته های مکرر آنها اقدامات قانع کننده صورت نگرفته است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر طالبان مسلح به مذاکرات صلح حاضر شوند، زمینه برای خروج نیروهای خارجی فراهم می شود. امین الدین مظفری منشی شورا روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که طالبان به بسته پیشنهادی رئیس جمهور غنی درباره صلح پاسخ مثبت بدهند و میگوید طالبان باید از آخرین فرصت به میان آمده استفاده کرده و به میز مذاکره حاضر شوند.
هرگاه مخالفین نظام افغانستان با نظام افغانستان به تفاهم برسند و تروریسمی که از نقاط مختلف دنیا در کشور ما در کنار مخالفین نظام افغانستان قرار گرفتند مواجه با شکست شوند، در اون صورت باز موضوع اخراج خارجی ها فکر میکنم مطرح بحث به همگان میباشه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در نشست دوم پروسه کابل گفت که حکومت حاضر به گفتگوی بی قید و شرط با طالبان مسلح است. طالبان مسلح به رهبری ملا هبت الله تا هنوز در این مورد پاسخ ندادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای تازه نفس به خاطر سرکوب تروریستان به ولایت فاریاب اعزام شده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت پس از آن این سخنان را مطرح کرد که مسئولان شورای ولایتی فاریاب از احتمال سقوط این ولایت به دست طالبان مسلح خبر دادند. آقای وزیری گفت
در ولایت فاریاب تحرکات دشمن است، مگر چالش بزرگ قطعا وجود ندارند. امیدین اشرف تحت کماندوی ما به ولایت فاریاب رسیدند که تحت نو و جدید به فاریاب رسیدند.
پیش از این صبغت الله سیلاب معاون شورای ولایتی فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفته است 90% خاک این ولایت در تصرف طالبان و تنها 10% آنها تحت حاکمیت دولت قرار دارد. برای نخستین بار یک خانم هندو در مجلس سنای پاکستان را پیدا کرد. در انتخابات سنا مولانا سمیع الحق خیرخواه طالبان شکست خورد. کرشنا کوماری کوهلی 39 ساله عضو حزب پیپلز پاکستان است. پیروزی کرشنا کوماری یک پیشرفت خوب برای اقلیت زنان هندو حساب می شود. وی با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است که احساس خوشی دارد و فکر نمی کرد که به مجلس سنا را پیدا کند. در انتخابات سنای پاکستان حزب مسلم لیگ کرسی زیاد را برنده شده است. رئیس جمهور کوریای جنوبی یک هیئت را به رهبری مشاور امنیت ملیش در هفته روان به کوریای شمالی می فرستد. این هیئت در زمینه کاهش تنش‌ها میان دو کوریا، آغاز گفتگوها میان واشنگتن و پیونگ یونگ، آوردن صلح در تاپوزومه کوریا بحث و گفتگو میکند. قرار است این هیئت ده نفری فردا به پیونگ یونگ برود و با مقامات کوریای شمالی گفتگوهای دو روزه را آغاز کند. این هیئت پس از سفر به کوریای شمالی قرار است به آمریکا برود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته گفت که گفتگو با کوریای شمالی تنها در شرایط خوب ممکن انجام شود. و حزب دموکرات سوسیال چپی جرمنی امروز اعلان کرد که در تشکیل حکومت ائتلافی گسترده تحت رهبری انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از حزب مسیحی دموکرات محافظه‌کار شامل می شود. حزب دموکرات سوسیال چپی جرمنی این فیصله را پس از انتخابات در درون حزبی در دفتر مرکزی در برلین اعلام کرد. با این اعلان بحران سیاسی جاری از 5 ماه به این سو در جرمنی خاتمه می‌یابد. 66% اعضای حزب دموکرات سوسیال چپی جرمنی بر ایجاد حکومت مشترک با خانم مرکل رأی دادند. توقع می‌رود که پارلمان جرمنی در هفته آینده انگلا مرکل را برای یک دوره دیگر صدارت به شکل رسمی انتخاب کند. پایان خبرها.
تشکر از همکارم نورالله شایان به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما که تا حال ما را همراهی میکنید. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم معرفی برخی از داشته های جا داده شده در این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی. مشاور امنیت ملی افغانستان در پاسخ بر نگرانی روسیه، ایران و برخی کشورهای منطقه مبنی بر فعالیت داعش در افغانستان میگوید حکومت حاضر است در این زمینه تحقیقات منطقه‌ای انجام شود. The concerns and questions, the risk colleagues are way to respond to. Proposal I have. شورای ولایتی فاریاب میگوید 90% خاک این ولایت به دست طالبان و تنها 10% آن تحت حاکمیت دولت قرار دارد و احتمال سقوط کامل این ولایت وجود دارد.
فاریاب در یک حالت برهم و در هم است که هر لحظه امکان از این میره که هر ولسوال سقوط بکنه.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید تن دادن مخالفین مصالحه مذاکره برای صلح زمینه خروج نیروهای خارجی را از این کشور فراهم میکند.
هرگاه مخالفین نظام افغانستان به تفاهم برسند، در اون صورت باز موضوع اخراج خارجی ها فکر میکنم مطرح بحث همگان میباشه.
در انتخابات دیروز در پاکستان برای بار اول یک زن هندو با مجلس سنایان کشور راه پیدا کرد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این برنامه خبری برایتان داریم. بله، همین گونه که در آغاز اندک اشاره شد، مشاور امنیت ملی افغانستان در پاسخ به نگرانی روسیه، ایران و برخی کشورهای منطقه مبنی بر فعالیت داعش در افغانستان میگوید حکومت حاضر است در این زمینه تحقیقات منطقه‌ای انجام شود. محمد حنیف اطمر این سخنان را در جریان بحث‌های تکنیکی پروسه کابل با نماینده‌های این کشورها بیان کرده است. سیدی که از جریان این نشست در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، همچنان سفیر روسیه ادعا می‌کند که داعش در ولایات شمالی افغانستان کمپ دارد و با وجود خواسته‌های مکرر آنها اقدامات قانع کننده صورت نگرفته است. این موضوع را همکارم نورالله شایان دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و جزئیات را ارائه می‌کند.
هرچند نگرانی در مورد حضور داعش در افغانستان بحث تازه نیست، اما معلوم می شود که حکومت افغانستان این نگرانی ها را جدی گرفته است. مشاور امنیت ملی افغانستان در جریان نشست پروسه کابل در پیوند به نگرانی برخی کشورهای منطقه گفته است پیشنهاد یک تحقیقات منطقه‌ای مهم است. آقای اطمر گفته است داعش در افغانستان شکست خورده است و همچنان گفته نیاز است اگر برخی کشورهایی که در این زمینه مشکوکند اسنادشان را در این تحقیقات شامل بسازند. سیدی که از بحث‌های تکنیکی نشست و پروسه کابل در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته است، مشاور امنیت ملی افغانستان این سخنان را در پاسخ به نگرانی روسیه، ایران و برخی کشورهای منطقه ابراز کرده است. سفیر روسیه همچنان در این نشست ادعا کرده که داعش در ولایات شمالی افغانستان کمپ دارد و با وجود خواسته های مکرر آنها اقدامات قانع کننده صورت نگرفته است. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شورای ولایتی فاریاب میگوید 90% خاک این ولایت به دست طالبان و تنها 10% آن تحت حاکمیت دولت قرار دارد. صبغت الله سیلاب معاون شورای ولایتی فاریاب امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر اقدامات جدی علیه مخالفین مسلح در این ولایت صورت نگیرد، بسیار زود ولایت فاریاب به دست طالبان مسلح سقوط خواهد کرد. از سوی هم دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع با رادیو آزادی گفت تحرکات دشمن در ولایت فاریاب وجود دارد اما مشکل بزرگ نیست. تفصیل بیشترین موضوع در گزارش فرشتن ندا.
پس از ولایت فرا این بار نامنی ها در ولایت فاریاب بیشتر شده است و حتی معاون شورای ولایتی فاریاب میگوید این ولایت با خطر سقوط روبرو است. صبغت الله سیلاب معاون شورای ولایتی فاریاب روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر ارگان های امنیتی اقدامات جدی علیه طالبان مسلح در این ولایت انجام ندهند، این ولایت به دست طالبان سقوط خواهد کرد. آقای سیلاب میگوید در حال حاضر 90% خاک فاریاب به دست طالبان مسلح و تنها 10% آن تحت حاکمیت دولت قرار دارد.
والی المار برای فعلا تا 1 کیلومتریش طالبان مسلح حضور فعال دارند. در قیصار همچنان بخشای عمده 99% ولسوالی پشتونکود به دست طالباز. ولسوالی کویسان رو گفتم 95% برای فعلا زیر سلطه طالب است و همچنان ولسوالی بلچراغ. ما نگران وضعیت هستیم، اگر چنین باشه و جدا اگر عملیات ها آغاز نشوه ما به یقین به این هستیم که 100% ولسوالی ها سقوط میکنه و جنگ تا دروازه های شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب کشانده میشه.
معاون شورای ولایتی فاریاب میگوید نبود ظرفیت، کمبود نیروهای امنیتی، نبود امکانات و تجهیزات، عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی در این ولایت از جمله عوامل در حضور مخالفین مسلح در ولسوالی های این ولایت خوانده شده است. اما احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب در صحبت با رادیو آزادی سخنان معاون شورای ولایتی را نظر شخصی وی دانسته و از تامین امنیت در ولایت فاریاب اطمینان داد. این نگرانی ها در حالی صورت می گیرد که پیش از این برخی از ولسوالی های ولایت کشور چندین مرتبه به دست طالبان مسلح سقوط کرده بود. چنانچه ولایت کندوز 2 بار سقوط کرد اما پس از عملیات نیروهای امنیتی افغان این ولایت دوباره تحت حاکمیت دولت قرار گرفت. قبل از فاریاب در مورد نامنی های ولایت فرانیز گزارش های به نشر رسیده بود. از سوی هم وزارت دفاع تحرکات مخالفین مسلح در ولایت فاریاب را تایید کرده میگوید که این تحرکات جدی نیست. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قطعات تازه نفس به خاطر سرکوب دشمن به ولایت فاریاب فرستاده شده است.
در ولایت فاریاب تحرکات دشمن است مگر چالش بزرگ قطعا وجود ندارند. امیدین اشرف قطعات کماندوی ما به ولایت فاریاب رسیده، قطعات نو و جدید به فاریاب رسیدن خودم تشویش موجود نیست. تحرکات دشمن موجود است مگر وزارت دفاع در جریان است، اونجا عملیات هم راندازی میکنن، قطعات جدید هم روان میکنن و در جریان است. تمام انشاءالله صاحب مسائل جور میشه.
نگرانی ها از افزایش نامنی ها در ولایت فاریاب در حال مطرح میگردد که حکومت افغانستان به تازگی در دومین نشست پروسه کابل به خاطر گفتگوهای صلح با طالبان مسلح طرح جدید را ارائه کرد، اما طالبان مسلح تا کنون به گونه رسمی در این مورد پاسخ ندادند. حکومت افغانستان میگوید در کنار تلاش های صلح به جنگ علیه مخالفین مسلح نیز توجه خواهد شد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که اگر طالبان مسلح به مذاکرات صلح حاضر شوند و تروریسم از این کشور ریشه‌کن گردد، زمینه برای خروج نیروهای خارجی فراهم میشود. منشی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت آنان توقع دارند که طالبان مسلح به واسطه پیشنهادی رئیس جمهور غنی درباره صلح پاسخ مثبت بدهند. در این حال شماری از کارشناسان سیاسی میگویند که طالبان باید از سوی حکومت و شورای عالی صلح این پیام را دریافت کنند که موضوع خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز قابل بحث است. جزئیات بیشتر در گزارش نسیم شفق.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که طالبان باید از آخرین فرصت به میان آمده استفاده کرده و به میز مذاکره حاضر شوند. امین الدین مظفری منشی این شورا روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که میز مذاکره برای بحث روی همه مسائل است و طالبان می توانند راه صلح را در پیش گیرند و خواستهایشان را آزادانه مطرح کنند. با گفته آقای مظفری، پیوستن طالبان با پروسه صلح و نابودی تروریسم در این کشور زمینه را برای خروج نیروهای بین المللی نیز فراهم می سازد.
ما فکر می کنیم که وجود خارجی ها برای مبارزه با مقابل تروریسم است. هرگاه مخالفین نظام افغانستان با نظام افغانستان به تفاهم برسند و تروریسمی که از نقاط مختلف دنیا در کشور ما در کنار مخالفین نظام افغانستان قرار گرفتند، مواجه به شکست شوند، در اون صورت باز موضوع اخراج خارجی ها فکر میکنم مبرای بحث به همگان میباشه.
پیش از این شماری از رسانه‌ها به نقل از عزیزالله دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان نوشتند که پس از آغاز مذاکرات رسمی با طالبان همه مسائل به شمول خروج نیروهای بین المللی مورد بحث قرار خواهد گرفت. آقای دین محمد همچنان گفته که پس از پیشنهاد صلح حکومت افغانستان طالبان مشوره‌هایشان را آغاز کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در نشست دوم پروسه کابل گفت که حکومت حاضر به گفتگوی بی قید و شرط با طالبان مسلح است. آقای غنی تأکید کرد که اجماع ملی و بین المللی در خصوص پروسه صلح افغانستان وجود دارد و از طالبان خواست که راه صلح و مذاکره را در پیش گیرند. طالبان مسلح به رهبری ملا هبت الله تا هنوز به این خواست رئیس جمهور غنی پاسخ روشن ارائه نکردند، اما برخی از رسانه ها به نقل از سایت های مربوط به طالبان گفتند که در حضور نیروهای خارجی در افغانستان این گروه با حکومت این کشور حاضر به مذاکره نیست. از سوی هم شهزاده مسعود از کارشناسان سیاسی میگوید که طالبان در ظاهر نیروهای خارجی مستقر در افغانستان را مانع جدی در برابر گفتگوهای صلح میدانند و باید به گفته وی به این مسئله توجه شود.
طالبان سالها تاکیدش به می بوده که باید قوای خارجی از افغانستان بره. به نظر ما اگر تو دکت شنوات شبه که یا قابل بحث است اکثرش بحث شبه، ما فکر میکنم که بر مذاکرات بین الافغانی را فوق العاده آمار خواهد شد.
در این حال در یک نوار ویدیویی که مربوط به شاخه ملا رسول طالبان دانسته شده، ملا عبدالمنان نیازی معاون این گروه از بسته پیشنهادی صلح حکومت افغانستان استقبال کرده است. از پیشنهاد تازه حکومت افغانستان در مورد گفتگو با طالبان در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی نیز پشتیبانی شده، اما حالا آنچه در این زمینه مهم پنداشته می شود ابراز آمادگی طالبان مسلح به مذاکرات صلح است.
دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت می خواهد تا دست زورمندان را از گمرک‌های کشور ببیجه گمرک حیرتان کوتاه سازد. این اداره تأکید می ورزد که در حال حاضر 2 میلیارد دلار عواید گمرک‌های افغانستان به هدر می رود و اگر جلوه سوء استفاده ها گرفته نشود این کشور با بحران‌های بزرگ اقتصادی روبرو خواهد شد. با تازگی مجله اکونومیست در گزارش ادعا کرده است که عطا محمد نوروالی پیشین بلخ سالانه 90 میلیون دلار از عواید گمرک حیرتان برداشت کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش نظیفه محبوبی.
دیدبان شفافیت افغانستان عدم نظارت و شفافیت در گردآوری عواید گمرک های کشور را از سوی دولت یگانه علت می داند که به گفته این اداره دست زورمندان را در برداشت پول عواید به گونه غیر قانونی باز داشته است. اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که شک در سوی استفاده ها و موجودیت فساد در گمرک های کشور وجود ندارد و به شمول زورمندان مقام های بیشی نیز در این سوی استفاده ها دست دارند.
در این شک نیست که زورمندان محلی ای امکان نداره که چنین تبانی ها و چنین سوء استفاده ها این کار انجام شود. نه مشکل در گمرک حیرتان نیست، بلکه تمام گمرک های افغانستان به خصوص گمرک های کلان افغانستان به شکل بسیار جدی سوء استفاده اونجا صورت میگیره و نیاز است که حکومت افغانستان دست این زورمندان را از گمرک قطع کند.
به تازگی مجله اکونومیست در گزارش ادعا کرده که عطا محمد نور والی پیشین بلخ سالانه 90 میلیون دلار از عواید گمرک حیرتان برداشت کرده. در این گزارش از موجودیت اسنادی درباره این ادعا چیزی گفته نشده است. خواستیم در این باره دیدگاه سخنگوی عطا محمد نور را، اما موفق نشدیم. از سوی دیگر وزارت مالی افغانستان نیز در این باره با ما صحبت نکرد. با این همه آقای نور در صفحه توییترش این ادعا را رد کرده و نگاشته که تمامی عواید حیرتان بیشتر از 80 میلیون دلار در سال نمی‌شود و او برای تامین شفافیت برداشت عواید گمرک حیرتان تلاش های بسیار ورزیده است. اکونومیست در حال به نشر این گزارش پرداخته که عطا محمد نور پس از برکنار شدن از سمت ولایت بلخ در گرد همایی در مزار شریف در گرد همایی در شهر مزار شریف به حکومت هشدار داد که امضاش به عنوان والی در این ولایت اعتبار دارد و اگر حکومت معاش کارمندان دولت را در بلخ پرداخت نکند از درآمد بندر حیرتان پرداخت خواهد کرد. رمضان بشردوست یکی از نمایندگان مردم در اولسی جرگه نیز میگوید عواید گمرک های کشور به گونه 100% به دولت نمی رسد و بسیاری از زورمندان به مقام های پیشین اوائل این گمرک ها را مورد دست برد قرار می دهند و حکومت افغانستان در جلوگیری از این چنین دزدی ها ناتوان بوده است.
اینا اوائل گمرک تقسیم می کنند و یک نسبتاً فیصدی کمش به دولت ارائه می کنند. گمرکات ما در دست واقعا افرادی هستند که آنها هیچ گونه احترام به قانون ندارن. اکونومیکس یک مجله بسیار مشهور است. اگر چی کند که اول اسنادش منتشر کند، مدارکش منتشر کند که از کدام تاریخ والی بلخ، و امیدوار هستم که یک روزی به این دزدان زمینی که من نامش گذاشتم خاتمه داده شد.
آقای بشار دوست میگوید اگر عواید افغانستان به گونه جدی نظارت گردد، بیشتر از 2 میلیارد دلار از این رهگذر به دست خواهد آمد و ما اگر دست برد از سوی زورمندان در این عواید گمرک ها ادامه یابد، افغانستان صدمه جبران ناپذیری را شاهد خواهد بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید صدها زن از سوی نهادهای عدلی و قضایی و پلیس به انجام آزمایش جبری پرده بکارت مجبور شدند. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز در کنفرانس ملی عدالت برای قربانیان آزمایشات نسایی در کابل گفت آزمایش جبری پرده بکارت خلاف قوانین ملی و بین المللی است. وزارت داخله افغانستان میگوید در صورت عدم رضایت یک زن و مشهود نبودن جرم، آزمایش پرده بکارت انجام نخواهد شد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این مورد.
آزمایش جبری بکارت نوع دیگری از خشونت علیه زنان خوانده می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید صدها زن در افغانستان موجودند که به گونه جبری مورد آزمایش بکارت قرار گرفتند. سیما سمر رئیس این کمیسیون روز یکشنبه در کنفرانس ملی عدالت برای قربانیان آزمایشات نسایی در کابل گفت حکومت این مسئله را باید جدی بگیرد.
ما به خاطر از اینکه یک عمل تحقیرآمیز است یا یک عمل اجبار است بر اساس قوانین افغانستان و بر اساس کنوانسیون های حقوق بشر اجازه ندارند که این کار انجام بدن.
خانم سمر هرچند درباره قضایای چنین آزمایشات آمار در دست نمی‌دهد، اما مسئولان در مؤسسه حمایت از زنان افغان یا مدیکا می‌گوید در سال گذشته حدود 40 قضیه این چنینی را ثبت کردند. همیرا رسول امیری رئیس اجرایی نهاد در حاشیه این کنفرانس به خبرنگار رادیو آزادی گفت عدم توجه دولت در این بخش آنان را نگران کرده است. پیش از این وزارت امور زنان افغانستان نیز در این باره ابراز نگرانی کرده است. مسئولان این وزارت برای رادیو آزادی گفتند با وجود تلاش‌ها در این باره هنوز هم آزمایش جبری بکارت ادامه دارد. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هرچند در کد جزا آزمایش جبری بکارت جرم خوانده شده، اما درباره مجازات عاملین آن وضاحت داده نشده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید در صورت عدم رضایت یک زن و مشهود نبودن جرم، آزمایش بکارت انجام نخواهد شد. نجیب دانش سخنگوی این وزارت روز یک شنبه برای رادیو آزادی گفت
تا زمانی که خود دختر خانم راضی به این نباشه که معاینات بالایش اجرا شوه، قطعا اینا را معرفی نمیکنیم به تبعی، و یا این که جرم مشهود نباشه و ادای مستقیم بالایش وجود نداشته باشه، قطعا این کار صورت نمیگیره. ما برای تمام اعضای امنیتی و پلیس ما هم وظیفه را داده.
از سوی دیگر جمشید رسولی سخنگوی لیو سارانولی تایید میکند که در برخی موارد این اداره برای دستیافتن به قرائن برخی زنان را برای انجام آزمایش بکارت به طب عدلی معرفی میکند. به گفته آقای رسولی این آزمایش هیچگاه به گونه اجباری صورت نمیگیرد و تاکید میکند که نتایج این آزمایش به تنهایی اساس تصمیم گیری سارانولی ها و محکمه را تشکیل داده نمیتوانند. در همین حال گلاله خلیلزی یکی از متخصصین بخش نسایی و ولادی در شفاخانه رابعه بلخی میگوید در بسیاری موارد نتیجه آزمایشات بکارت برعکس ادعای صورت گرفته بوده است. به گفته وی به دلیل عدم موجودیت متخصصین آزمایش بکارت در افغانستان در حد زیاد نمیتوان به نتایج چنین معاینات باور کرد و نباید به نتایج این معاینات شخص مجرم شناخته شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بله، و در جریان رویدادهای جهان از پاکستان و کره جنوبی و شمالی گزارش داریم. در انتخابات دیروز در پاکستان برای بار اول یک زن هندو به مجلس سنای آن کشور راه پیدا کرد. سنای آمشنان و جرگه پاکستان 104 کرسی دارد. در این انتخابات دیروز برای نخستین بار یک کاندید مربوط به گروه‌های مذهبی حامی طالبان در پاکستان شکست خورده است. این نیز یک امر بی سابقه است. فرشته جلالزایی با تفصیل بیشتر در این مورد.
کرشنا کولی کماری 39 ساله و از اقلیت هندوهای پاکستان است که در اجتماع و حلقات سیاسی جایگاه به خصوص ندارند. وای با دلیت یا انتچبل که پایین ترین طبقه هندوها به شمار می رود مربوط است. سیکها، هندوها، مسیحیان و گروه های دیگر اقلیت در پاکستان مکررن از تبعیض سیاسی و اجتماعی شکایت می کنند و در بعض موارد حتی مورد حملات خونبار گروه های مسلح افراطی قرار گرفتند. اینکه یک زن به نمایندگی از اقلیت‌های محروم در پاکستان به کرسی سنا تکیه می‌زند، یک پیشرفت مهم در مبارزه برای حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی در آن کشور پذیرفته شده است. خانم کماری دیروز از حزب مردم پاکستان به مجلس سنا راه پیدا کرده است که در تاریخ سیاسی آن کشور سابقه ندارد. وای دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت: من خیلی خوشحالم، زیرا راه یافتن به مجلس سنا برای من قابل تصور نبود. کرشنا کولی کماری در گفتگو با اسوسییتد پرس افزوده است که برای اعاده حقوق مردم محروم و کوبیده شده در اجتماع اقلیت‌ها در پاکستان و توانمندی سیاسی، صحت و تعلیم زنان توجه خاص خواهد کرد. در این حال بار اول مولانا سمیع الحق که از حامیان سرسخت گروه‌های طالبان در پاکستان به شمار می‌آید، نتوانست که آرای لازم برای به دست آوردن کرسی در مجلس سنای پاکستان را کسب کند. این بار اول است که یک کاندید از گروه‌های مذهبی در پاکستان نمی‌تواند که به مجلس سنا راه یابد. پارلمان‌های ملی و ایالتی پنجاب، سند، خیبر پشتونخوا و بلوچستان در رأی‌گیری دیروز از میان 130 نامزد 52 تن را برگزیدند. به اساس معلومات رادیو مشال، شاخه نواز حزب مسلم لیگ پاکستان از جمع 52 کرسی 15 کرسی را به دست آورده است. اما حزب مردم پاکستان یا پاکستان پیپلز پارتی تنها 12 چوکی را از آن خود کرد و حاکمیت بر مجلس سنا را از دست داده است. رهبران شاخه نواز حزب مسلم لیگ اعلام کردند که از نامزدهای حامی حزب که مستقلاً کاندید شده بودند انتظار دارند که در صورت برنده شدن وفاداری خود به این حزب در سنا را اعلام کنند. نتایج نهایی انتخابات سنا در پاکستان امروز یا فردا اعلام خواهد شد.
قرار است دو مقام عالی رتبه امنیتی از کره جنوبی و کره شمالی سفر کند. این اولین بار است که هیئت رسمی از سئول جهت گفتگو با کره شمالی سفر می‌کند. بازم فرشته جلالزایی با جزئیات بیشتر.
دفتر مون جای این رئیس دولت کره جنوبی امروز اعلام کرد که فردا یک هیئت بلندپایه این کشور راهی کره شمالی می شود. به نقل از دفتر رئیس جمهور کره جنوبی گفته شده است که چانگ ای یانگ رئیس دفتر امنیت ملی ریاست جمهوری و سا هون رئیس اداره استخبارات این کشور در ترکیب هیئت ده نفری که فردا راهی پیونگ یانگ می شود شامل هستند. هیئت اعزامی کره جنوبی با طرف شمالیش روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای پیونگ یانگ، روابط پیچیده کره شمالی با ایالات متحده آمریکا و امکان مذاکره بین واشنگتن و پیونگ یانگ گفتگو خواهد کرد. این پیشرفت در حال صورت می‌گیرد که روابط بین هر دو کشور همسایه پس از آن که به تیم ورزشکاران کره شمالی اجازه داده شد تا در بازی‌های المپیک زمستانی در پیونگ چانگ در کره جنوبی اشتراک کنند، گرم‌تر به نظر می‌رسند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این تازه‌ترین گام از سوی سئول برای آغاز مذاکرات با همسایه شمالی و ایجاد یک دریچه برای گفتگوی احتمالی میان پیونگ یانگ و واشنگتن است. دفتر رئیس جمهوری کره جنوبی امروز گفت هیئت عالی رتبه این کشور روی تلاش ها برای تأمین صلح و ثبات در شبه جزیره کره، تحکیم روابط بهتر و افزایش همکاری ها بین دو کشور همسایه و برنامه هسته‌ای آن کشور با مقامات بلندپایه کره شمالی صحبت خواهند کرد. هیئت بلندپایه کره جنوبی بعد از ملاقات با طرف شمالی جهت گفتگو با مقامات در واشنگتن به ایالات متحده آمریکا می رود. اینکه حکومت به رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ برای گفتگوهای مستقیم با کره شمالی حاضر خواهد شد معلوم نیست، اما یک مقام وزارت خارجه کره شمالی روز شنبه از حکومت آمریکا خواست تا پیش شرطهایش برای مذاکرات روبرو را اعلام کند. کره جنوبی و آمریکا از فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه راکتی کره شمالی نگران هستند. آمریکا تاکید کرده است که هر گونه مذاکره با کوریای شمالی باید منجر به توقف کامل برنامه اتمی پیونگیانگ شود.
رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا را خواهید شنید. از جانب من احمد حنایش و همکار تکنیکی ما عبیدالله عبید از شما سپاسگزاری داریم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور می‌یابند، همه‌تان را به خداوند می‌سپاریم. بدرود.